الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط هفته گذشته دو نفر از آقایان دو تا سوال کردند. من نمیدونم سوال کنندگان الان اینجا هستند یا نه، ولی در هر حال دو تا سوالی بود که قبل از بحث امروز عرض کنم. سوال اول این بود که میپرسیدن فرق بین فطرت و غریزه چیست، چون اصلا این موضوع بحث ما مسئله مهار کردن غرایز و بکار بردن اونها با اندازه‌گیری صحیحه. سوال کردن فرق بین فطرت و غریزه. از نظر لغت هر دو موجودی هستند که با سرشت ما آمیختند، یعنی خداوند فطرت و غریزه را در خلقت ما و در ساختمان ما به کار برده است، و لذا در لغت هم اقرب الموارد میگوید الفطره هی الصفت التي يتصف بها كل موجود في اول زمان خلقته. از اول خلقت به اون صفت متصف است. بعد در باب غریزه میگوید الغریزه الطبیعه من خیر او شر. پس بنابراین هر دو جزء سرشت ما. ما عرض کردم در اصطلاح امروز در بحث‌های روانی فطرت را به کار می‌برند در مورد معرفت فطری خداپرستی، اما غریزه را به کار می‌برند در تمایلات طبیعی مشترک بین ما و حیوانات. این توجه باید داشته باشید. کلمه فطرت به کار برده می شود در زمینه معرفت فطری و اون شأن خداپرستی، اما غریزه به کار برده می شود در تمایلات طبیعی مشترک بین ما و حیوانات. و لذا در اینجا مفردات راغب هم وقتی درباره فطرت میگوید میگوید فاشارتون در آیه فطرت فاشارتون منه تعالی الى ما فطر ای ابدع و رکز فی الناس من معرفته. در فطرت مسئله معرفته. اون وقت در اینجا وقتی ما میگوییم که غرایز باید مهار بشود، یعنی اون خواهش های حیوانی در انسان نمیشه آزاد باشه، حتما باید مهار بشه. و حالا امروز یه قدری اون گوشه از اون رو بحث میکنم که چرا باید مهار بشه. و اما در یک سوال دیگرم کرده بودن که من اشاره کرده بودم که این آقایان خوشقریه و ذوق گاهی لطائفی رو به کار میبرند، من جمله درباره این که علم به تنهایی نمیتونه غریزه رو مهار کنه، گفتم این روایت رو گفتن اول العلم معرفت الجبار. بعد یکی از آقایان آمد پرسید که چرا در اینجا کلمه جبار به کار برده شده. البته سوال خوبی است. ما به طور کلی خود قرآن رو میبینیم اونجایی که آخر آیات از صفات خدا میگه به مناسبت مطلبه. مثلا میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خب غفور الرحیم با توبه متناسبه. اینجا این آقا سوال کرده چرا جبار به کار برده شده. اولا جبار در لغت این روشن باشد که جبار به طور کلی به کار برده می شود در اون چیزی که قدرت قهر دارد. جبار به معنی قهار است. لأنه یجبر الناس ایقهرهم على ما یریده. جبار یعنی قهار، قهار یعنی مقهور کننده، یعنی مسلط شونده. و هو القاهر فوق عباده. خب حالا چرا میگه معرفت الجبار؟ برای اینکه آقایان هر کمالی میخواد کمال واقعی باشد و میخواد کمال موهوم، برای آدم غرور میاره. ملایی غرور میاره، مقام غرور میاره، پول غرور میاره، احترام مردم غرور میاره. عرض کردم چه کمال واقعی باشد مثل علم و تقوا و چه کمال موهوم باشد مانند مال و مقام. مال و مقام کمال موهومه، کمال واقعی نیست، اما اثرش غروره. وقتی آدم عالم شد مغرور میشه، مخصوصا گاهی در همین حوزه های علمی و طلبگی خودمون. این اول خیلی طلبه ها غرور پیدا میکنن. همینقدر یه قدر یک صرفه میری خوند و یه سویوتی خوند و یه خورده چاشنی متول به مغزش خورد، یه حال دیگه چیز دیگه شده. این هم طور میاد منتهای مراتب هی درس بخونه. اگه خوب واقعا درس بخونه به اون کمال کمال که رسید، اون وقت متواضع می شود. تا به دنجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. در هر حال غرور میاره. چون غرور میاره اون وقت غرور به کوب لازم داره. اونی که غرور رو میکوبد و قهار است خدا. میگه اول العلم معرفت الجبار. اول خدا رو بشناس در علم. اما خدای به صفت جبار و قهار، یعنی مواظب باش علم مغرورت نکنه ها. خدای فوق عباد هست و سرکوبت خواهد کرد. بنابراین خود کلمه قهار در واقع برای ما اندرزیست که علم ما رو مغرور نکنه. این دوتا سوال بود، اون هفته شده بود. حالا اما موضوع بحث ما ای رو دقت بفرمایید. این موضوعی رو که براتون آغاز کرده ام یه مسئله ایست که در بحث نبوت عامه خوب میشه استفاده کرد، در جامعه شناسی خیلی خوب میشه استفاده کرد، در روانشناسی اجتماعی خیلی خوب میشه استفاده کرد، در علوم تربیتی هم کاملا قابل استفاده است. این یه بحث خیلی اصولی، عقلی، علمی، اجتماعی جالب. پایه این بحث بر این استوار بود که عرض کردم انبیا آمدن برای اقامه عدل. آیا مردم به طور عادی زیر بار عدل نمیرن؟ نه. چرا نمیرون؟ برای اینکه عدل جلو غرائز رو آزادانه میگیره، نمیذاره غرائز آزاد باشن. و چون بشر دلش میخواد غرائزش آزاد باشه، نمیخواد زیر بار عدالت بره. سوال: آیا غرائز رو باید از بین برد یا آزاد گذارد یا تعدیل کرد؟ از بین بردن غرائز غلط است. این روش مرتازین هند با قانون خلقت مبارزه کردن، اسلام مخالفه. غرائز نباید از بین بره. غرائز عطایای الهی است برای اداره زندگی. شهوت باید باشه، غضب باشه، غذا خوردن باشه، خواب و استراحت باشه، تمام اینا در جای خود باید باشه، از بین نره. یکی غرائز نباید آزاد باشه. چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول این است که تمدن الزام می کند غرائز رو ما محدود کنیم. نمی شود غرائز آزاد باشه و تمدن باشه. برای این که اگر غرائز باشد، زن مردم، مال مردم، جان مردم، همه در معرض تجاوز یکدیگر واقع میشه و قانون گذاردن در مملکتم برای همینه. مردم در ارضاء غرائز و اعمال غرائز آزاد نباشند. این یک. دوم، تعالی معنوی و تکامل روحانی بشر با آزادی غرائز نمی سازد. انسان برای این که تعالی نفسانی پیدا بکند، باید بتونه جلو غرائزش رو بگیره. در موقعی که غریزه طغیان می کند، اگر آدم بتونه جلوش رو بگیرد، انسانه. والا انسان نیست. مثلا غضب. غضب تحریک شده. اگر بخواد غضب آزاد پیشروی کند، میخواد طرف رو بکشه و میخواد انتقام بگیره. اما اگر آدم بخواد انسان باشد، آقا باشد، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، کظم غیظ میکند، از مردم عفو و اغماز می کند، علاوه به مردم احسان می کند. این معنی رسیدن به کمال انسانی است. یه مطلبی است، این رو به یه بیان فروید گفته و به یه بیان قبل از فروید روانشناسان گفتن. این برای اینجا خیلی خوبه. البته اونی که من الان میخوام بگم غیر از اونیست که فروید گفته. فروید یه جور دیگه، چون مرد مادیه، از فکرش دیگه است. اما من برای خودمون از اون قالب او استفاده میکنم. فروید میگوید سه حالت برای بشر از اول زندگی و ولادت پیدا میشه. یک، او. دوم، من. سوم، فوق من. اون مال اول. وقتی آدم از مادر متولد میشه تمام اوس، یعنی غرایز و شهوات، اون چه حاکم است در بچه ها غریزه است. با غریزه میخورد، با غریزه دست و پا میزند، با غریزه انتقام میگیره، با غریزه خشونت میکند، همش غریزه است. میخواد غریزه آزاد آزاد باشد. این اول اوس، یعنی غریزه. یه قدری که میاد بالا وارد اجتماع میشه، میشه من. من در مقامی گفته میشود که او باید مهار بشه. غریزه یعنی او میگه برو، به هر زنی شد برس، مال هر کس شد ببر، هر لذتی شد استفاده کن. اما من که آمده ام عضو جامعه شدم، قانون به من اجازه نمیده، نمیذاره من هر جور دلم میخواد عمل کنم. ناچار بایستی محدود کنم خودم را. اون وقت مرحله سوم فوق منه، یعنی بالاتر از مرز قانون رفتن. حالا بید هر سر رو توی مثال پیاده کنیم. در باب غضب، به محض اینکه آدم غضب میکنه، بچه میخواد انتقام بگیره، با دندان بگزد، این فرمان غضبه. بزرگ میشه، غضب کرده، میخواد آزاد انتقام بگیره، اما نمیشه، میگن مملکت قانون داره. بعد میگه برم به محکمه شکایت کنم، اینجا منه، یعنی منه متمدن عضو جامعه، اگر بخواهم غضبم رو اعمال کنم باید در چهارچوب قانون باشد. پس محدود شد غضب با قانون، اینم من. اما یکی میاد فوق من، فوق من، من برتر، و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. این من برتره، این انسان کامله. غضب را آرام میکنه، از مردم عفو و اغماض میکنه و بعد احسانم میکنه. اون وقت امیرالمومنین داره میره توی کوچه، یه نفر فحشش میده، میتونه انتقام بگیره، اما علی من برتره. یعنی علی حتی در مرز قانون هم انتقام نمیگیره. میگه ولقد امر على اللئیم یسبنی فمضیت ثم قلت لا یعنینی. من گذر کردم، به من فحش داد، گفتم به یکی دیگه میگه. اینه میگن من برتر. خب پس ما غریزمون رو باید مهار کنیم، یک برای وجود اجتماع، دو برای نیل به کمال انسانی و رسیدن به من برتر، اما سه برای اینکه خود غرایز با هم تضاد دارن. ما میخوایم غرایز رو کاملا ارضا کنیم، با یه غریزه دیگه مخالفت برمیخوریم. مثلا ملاحظه کنید، غریزه لذت، حالا کار به قانون هم نداریم، غریزه لذت رو میخوایم ارضا کنیم. میگه چیا لذت داره؟ میگوید شراب ممکنه لذت داشته باشه، هروئین خیلی لذت داره، نشئه میده فوق العاده. خلق حالا میخواد بره از لذت هروئین استفاده کنه که غریزه است، اما سلامتش از بین میره، جوانش از بین میره، جمالش از بین میره، گرفتار ذلت و زبونی میشه، چون پول نداره باید تملق بگه. غریزه حب ذات میگه آقا باش، بزرگ باش، تن به ذلت نده، سلامت تو نگه دار. اون وقت دعوا میشه بین غریزه لذت که هروئین بکشم و غریزه سلامت که هروئین نکشم. خب چه باید کرد؟ تو خود غرایز دعواست. ما نمیتونیم غریزه رو آزاد بذاریم، برای اینکه اگر همه غرایز رو بخوایم آزاد بذاریم خود غریزه با غریزه دیگر جنگ میکنه. پس به سه بیان عرض کردم باید حتما و جزما غرایز محدود باشه برای تمدن، برای رسیدن به انسانیت، برای جلوگیری از تضاد غرایز. این سه بیان جدا که هر کدوم مستقل بحث مبسوط میشه روش بشه. حالا میخوایم غرایز رو مهار کنیم. غرایز رو بخوایم مهار کنیم با چی؟ اول عرض کردم علم که معیار علم و عقل یکیه. عقل و علم بگیم علم. دوم تربیت، سوم قوانین جزایی، چهارم نظارت ملی، پنجم حیای اجتماعی، ششم ایمان. اینا رو بخواییم بحث کنیم. در باب علم اون هفته صحبت کردم. علم میتونه، نه، عقل میتواند غرایز رو مهار کند، نه. غرایز قویه، خیلی نیرومنده، عقل رو میکوبد. یک نفر از روانشناسان به یه بیان خوبی این مطلب رو روشن کرده، میگوید از یک نفر، البته این روانشناس غربیه، به یه بیان خودش من اینو اینجوری میگم، به یک نفر بگو آقا شما حاضری پیراهنی که تازه دوختی پاره کنی؟ نه. شما حاضری با آجر به کله خودت بزنی و کله را بشکنی؟ میگه نه. شما حاضری شیشه های در اتاق خودتو خورد کنی؟ میگن چه؟ اینا چی از من پرسی؟ مگر من دیوانم؟ میگه بله آقا، این کارهای دیوانه است، راسته. شما حاضر نیستید؟ نه، نه پیراهن پاره میکنه، نه سر میشکنه، نه کاسه بشقاب میشکنه و نه شیشه های در اتاق. الان این قرار گذاشتیم. یک ربع بعد با یکی دعواش میشه. آقا داد فریاد عربده، میزند پیرن پاره میکنه، از عصبانیت کله رو به دیوار میکوبه، بشقاب چینی رو ول میکنه، داد. آه چرم چی بکنی؟ تو الان یه ربع قبل میگفتیم کله تو میشکنی، میگفتی نه. پیرن تو پاره میکنی، میگفتی نه. مگر من دیوانم؟ پس چرا حالا این کارو میکنی؟ میگه اون وقت که صحبت میکردم در حال عادی بود، الان در حال خشمه. پس وقتی غریزه غضب تهییج میشود، غریزه شهوت تهییج میشود، سایر غرایز هیجان پیدا میکنن، عقل صداش به جایی نمیرسد. در نهج البلاغه است و کم من عقل اسیر عند هوی امیر. چه مقدار عقلهایی که در دست هوا و تمایلات غریزی اسیرند. عقل اسیره، عقل کار نمیتونه بکنه. علم هم همینطور. آیا علم قادر است جلو غرایز رو بگیرد؟ نه، مگر یه مواقعی که یه غریزه دیگه به علم کمک کند یا امر عادی باشه. مثلا ملاحظه بفرمایید، اینا رو که مثال میزنم بدون مثال خوب روشن نمیشه مطلب. مثلا الان فرنگی ها الان میگن خود علم جلو به غریزه رو میگیره و ما رو منظم میکنه. نه نمیکنه. حالا چرا؟ ببینید الان یک نفر مریض شده، مبتلا به ترشحات شدید روده شده و الان برای او خوردن میوه خام مطلقا از نظر طبی ممنوعه. ممنوع. یا فشار خونش خیلی پایین آمده و ضعف شدید داره، اعمال غریزه جنسی براش ممنوعه. خب حالا این الان مقابل میوه نشسته میبیند غریزه، میگه بخور، میگه طب گفته ممنوعه. طب علم دیگه. پس علم آمد جلو غریزه رو گرفت، وقت اینو به ما میگه، میگه آه علم میاد جلو رو میگیره. میدونی جواب چیه؟ جوابش اینه که نه، این علم نبود جلو رو گرفت، علم خطر یک غریزه دیگر رو گفت. علم میگوید وقتی حال اسهالیست میوه خام نخور. این علم میگه، میگه اگه بخورم چه میشه؟ اگه بخوری اسهال خونی میشه. اسهال خونی چی میشه؟ اون وقت اگه اسهال خونی تشدید شد میمیری. میمیرم؟ میمیرم؟ بله. نه 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 لب نمیزنم. پس علم به تو خدمت کرد، فقط پل بود. اونی که الان جلو تو رو گرفته غریزه زندگیست. غریزه آمد جلو غریزه رو گرفت، نه علم آمد جلو غریزه رو گرفت. غریزه زندگی آمد جلو غریزه لذت رو گرفت. باید حتما از غریزه لذت چشم بپوشم برای این که غریزه زندگی باقی باشد. پس کسی به ما نگه علم میاد جلو غریزه رو میگیره. نه، اگر علم پشتیبان غریزه داشته باشه جلو رو میگیره، اگر نه نه. مثلا حالا ملاحظه کنید، علم آمده میگه آقا جان رشوه گرفتن بده، رشوه تمدن رو ضربه میزنه، رشوه اصول عدالت اجتماعی رو میبره، رشوه حقوق ملی رو ضربه میزنه، همه اینا رو علم گفته. خب آقا الان این کارمند دولت اینا هم خیلی خوب بلده، علم خوب داره به این کار. بعد حالا میخوان یه 100,000 تومان رشوه بدن، بگه ما به علم فهمیده ایم که رشوه گرفتن شأن ملی را ضربه می زند، عدل اجتماعی را از بین می برد. نگیر. می برو آقا من عدل اجتماعی، بده 100,000 تومان. 100,000 تومانی می گیره. چرا؟ برای این که در رشوه زامن اجرای غریزه نداره مثل سلامت. میوه نخوردن برای این بود که اگر بخوری میمیری، گفت نمیخورم. اما رشوه گرفتن نگرفتن علمه، میگه اگر رشوه بگیرم چه میشه؟ تمدن جامعه ضربه میخورد. میگه ول کن بابا، بده به من 100,000 تومان. میگیری. بنابراین علم اگر پشتیبانش غریزه باشه میتونه غلبه بکنه، اگر پشتیبانش غریزه نباشه نمیتواند. عقلم همینطوره. نه عقل میتونه جلو غریزه رو بگیره، نه علم. در حال عادی آدم نشسته و خوبه، اما به محض این که غریزه آمد در بین، پناه به خدا. حلم آن نبود که در وقت خوشی دست رأفت بر سر مردم کشی. حلم آن باشد که هنگام غضب آتش خشمت نشانی از لهب. در حال عادی غرایز حرف عقل و گوش میکنن، اما وقتی طغیان کرد غریزه دیگه عقل قیراتی ارزش ندارد. هر چه فریاد کند، هر چه بخواد جلو رو بگیرد عاجزه. بنابراین نه عقل و نه علم، هیچ کدام قادر نیستند. حالا من اینو عرض کنم بهتون که همین بحثی که الان دارم میکنم، عقل و علم نمیتونه جلو غریزه رو بگیره، این خیلی میدان بحث داره، میدان بحث عالی هم داره. من فشرده میگم که آقایون مبنا رو بگیرید و بعد خودتون مطالعه کنید، میدانهاش رو بفهمید. علم در مقابل مال، عقل در معقل در مقابل شهوت، علم و عقل در مقابل غضب، علم و عقل در مقابل غریزه تحریم و تهاجم، تخریب و تهاجم، هیچ. اما غریزه مقابل غریزه، اون میتونه. ببینید، ناچار باید مثال بزنم ها، یک نفر جوان در حد اعلای هیجان یک زن جوان رو دیده، عقل بتونه این جلو رو بگیره نیست، علم بتونه نیست، اما همون موقعی که حمله می کند به سوی زن بگن مواظب با سفلیس داره ها، یه هوا می سه. چرا یه هوا می سه؟ عقل جلوشو گرفت؟ نه، غریزه حب ذات و سلامت جلوشو گرفت. غریزه رو محال کرد، غریزه شهوت میکشید، غریزه سلامت غریزه شهوت رو حفظ کرد. یا مثلا تا بخواد بره میگن این دختر فلان زید آبروت بر باد میره، خورد میشی در جامعه، تعقیبت میکنه، به رسوایی میکشد. اونم باز ممکنه به ایست غریزه حب ذات، حب شهرت، اینا غریزه. و الا یه جا پیدا کنید علم خالص غریزه طغیان کرده رو حفظ کنه نیست. و لذا یکی از آیون هفته میگفت که قرآن گفته انما یخشى الله من عباده العلماء. گفتم بعد میگم، یه جمله گفتم بهش، این خیال میکنن بعضی که چون عالم شد حتما میترسن. نه، آیه چی میگه؟ آیه میگه خشیت از خدا برای کسیست که خدا رو بشناسه. هر کی خدا رو بشناسه اون میتونه خشیت داشته باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی جاهل نمیتونه خشیت داشته باشه چون نمیشناسه. اما سوال، حالا هر عالمی حتما خشیت داره؟ نه، برای اینکه ممکنه یه هدف دیگه داشته باشه به خشیت اعتنا نکنه. خیلی اهل مال باشه، اهل دنیا باشه، آیه هم خوب بلده، میدونه ان الذين ياكلون الربا ظلما ياكلون في بطونهم نارا، میدونه. او میگه من دل نمی کنم از این پول، غریزه حب مال معرفت رو از بین میبره. و لذا اخبار ما علم حتما ملازمه با سعادت نمیدونه. علمی که عمل نداشته باشه نمیشه، علم باید با عمل باشه. مثلا ملاحظه کنید یک روایت، ایاکم والجهال من المتعبدین والفجار من العلماء، مقدسین خر درس خونده های بی بندوبار. پس میشه عالم باشه لاابالی هم باشه. در حدیث، این حدیث در بهار جلد اول. حدیث دیگر، یا ابا ذر پیغمبر می فرماید ان شر الناس عند الله یوم القیامه عالم لا ينتفع بعلمه. علم ملازمه ی عمل نداره، علم داره عمل نمیکنه. سوم، اشد الناس عذابا فی القیامه عالم لم یعمل بعلمه ولم ینفعه علمه. این در مجموعه ورام جلد اول 220. خلاصه این علمایست که روش عمل نمیشه. پس علم ملازمه با درست کاری نداره، ممکنه عالم باشد و عمل نکنه. اما دوم، مسئله تربیت. یه چیزی که بهتون بگم آیون، اینو باید قبلا بگم و آمادتون بکنم. یکی از سوالات مشکل اینه که تربیت چیه؟ نه خیلی از افراد غیر رشته تربیتی نمیدونن، حتی خود فرهنگیه نمیدون. خود اونی که در فرهنگه معلم در وزارت آموزش و پرورش میگه آموزش و پرورش، آموزش چیه؟ یاد دادن، یاد گرفتن، فراگیری. خب بسیار، این آموزش. پرورش چیه؟ یخت فکر میکنه و یخت در، یعنی تربیت. آجان تربیت عربیشه، پرورش فارسیشه. ما هر دو رو میپرسیم، میگیم تربیت عربی و پرورش فارسی را تعریف کنی. چیه؟ یخته هی فکر میکنه و یخته دستش را حرکت میده و بعد میگه تربیت. یعنی تربیت، یعنی تربیت. بنابراین یادتون باشه اینی که الان میخوام بهتون بگم، میخوام تعریف تربیت رو بهتون بگم و اینو آگاهانه فرا بگیرید، یعنی یه مواقعی ممکنه گیر بکنید. این ارزش داره. حالا اینجا قبل از گفتن یه مطلبی رو بگم و او اینه که روانشناسی تربیتی اصلا میگن جدا کردن تعلیم از تربیت کار مشکلیست. اینا تعلیم و تربیت دو چیزه، اما چنان به هم پیوسته است که حتی عبارتی را که میگویند اینه، میگویند که تعلیم، آیا تعلیم و تربیت را میتوان کاملا از هم جدا نبود؟ بعد میگویند چون هر تربیتی مستلزم تعلیمی است و هر تعلیمی به دنبال خود تربیتی می آورد، بنابراین جدا کردن این دو از هم عملی است مشکل. یه مطلب که اصلا تعلیم و تربیت رو درست و حسابی از هم جدا کردن کار مشکلی. ولی حالا با اشکال مزالک باید تعریف کرد. حالا من اینجا دو تا تعریف براتون اینجا برای علم و برای تربیت یادداشت کردم که این دویومیش، اولیش صرفاً یه تعلیم و تربیتی است که مربوط به روش‌های اصطلاحات تربیت امروزه، اما دومی در شأن دینی هم هست. حالا اول تعلیم و تربیت هر دو رو تعریف میکنیم. تعلیم عواملی را که شخص برای فعالیت فکری لازم دارد به او میدهد و تربیت اعمال آدمی را در تماسهایی که با دیگران دارد هدایت می نماید. این دوتا تعریف حسابیه. اینو به این بیان رو عوض کنیم، این اثر رو گفته، نه خوب ما همین رو میگیریم تعریف قرار میدیم، بگیم تعلیم چیست؟ تعلیم عبارت از فرا گرفتن مطالبی است که فعالیت فکری را گسترش میدهد. تربیت چیه؟ تربیت برنامه ایست که تماس انسان را با دیگران تنظیم می نماید. اینجوری بگیم، همون بود، من عوض کردم شکلش. اما یه بیان دیگه، تعلیم انتقال دادن علوم و فنون از معلم به متعلم است. تعلیم منتقل کردن علم است از استاد به شاگرد، از معلم به متعلم. اما تربیت عبارت از شکل خاصی است که مربی برای هدفهای مخصوص با اراده و عمد به روح مربی مربا میدهد، شکل میده، اصل روح او رو شکل میده. اینه میگیم تربیت. من این رو باز دوباره بگم براتون، ببینید نوشتین درست نوشتین. در اینجا میگه تعلیم انتقال دادن علوم و فنون از معلم به متعلم است و تربیت عبارت از شکل خاصی است که مربی برای هدفهای مخصوص با اراده و عمد به روح مربا می‌دهد. این جمله را هم علاوه کنید، به عبارت دیگر در تعلیم بیشتر بعد شناسوندن مورد توجه است و در تربیت بعد ساختن. اما تربیتی که حاوی معنی اسلامی هم باشد، این دیگه تربیت فقطی، تربیت عبارت از هدایت و مراقبت تدریجی و مستمر در جهت رشد متوازن جسم و عقل و ایجاد تملک نفس برای تعدیل غرایز و اندازه‌گیری تمایلات به منظور نیل به ارزش‌های مطلوب انسانی و اسلامی. این معانی مربوط به تربیت. حالا تربیت میتونه غرایز رو مهار کنه؟ یه مقدار کمی، در طغیان نه. حالا برای نمونه، حیوانات قابل تربیت هم، غرایز حیوان یه مقداری مهار میشه. مثلا ملاحظه کنید، سگ رو تربیت میکنن در غرب برای این که بره بازار خرید کنه. صاحب سگ چیزایی رو که لازم داره، گوشت 3 کیلو، قند 0.5 کیلو، چای اینقدر، قهوه اینقدر، سبزی اینقدر، همه رو می‌نویسه. قیمت همه اینا مثلا 180 تومان. این سگ رو یاد داده، یک زنبیلی به گردن سگ می آویزد، 180 تومن میذاره تو زنبیل، کاغذم تو زنبیل سگ را میفته. ترتیبش هم خوب بلده. اول میرود در دکان قصابی گوشت میخرد. قصاب ور اون سابقه داره، چون اگه 100 تا مشتری پیدا میکنه روز، 40 تاش سگ دیگه، ذهن سابقه داره. ورقه رو ور میداره نگاه میکنه، گوشتی که لازم داره 2 کیلوست. 2 کیلو گوشت میکشه، معادل 2 کیلو پولشو ور میداره، میذاره تو زنبیل. سگ میرود در دکان سبزی فروشی میایستد، سبزی فروش کاغذ رو ور میداره، میبینه اینقدر سبزی میخواد، میده، پولشو میگیره. سگ را میافتد در دکان عطاری، قند میخواد بر میداره، قند چای همه رو میگیره، منظم بر میداره میاره منزل. سگ است، گوشت خار است، اما گوشتی که الان این توس نمیخوره در اثر تربیت، پس غریزه مهار شده. اما بدونید این سگه میدونه جیره غذاییش محفوظه. اگه این گوشت رو نخوره جیره غذاییش هست. اما سوال، اگر سگ را 5 روز گرسنه نگه داشتند، حالا زنبیل رو بفرستن بره گوشت بخره، تربیت جلو غریزه گرسنه رو میگیره؟ نه، گوشت رو میخوره تا آخر. نمیتونه، تربیت نمیتونه 100% جلو غریزه رو بگیره. و لذا شواهدیست در همین، چون تربیت در حیوانات خیلی نمونه خوبی. مثلا گفته بودن یک نفر ادعا کرده بود من عالی ترین عمل رو در مورد گربه کردم، گربه رو چنان تربیت کردم که تمام غرایزش سرکوب شده و مهار شده. گفت چطور؟ گفت مهمانی میکنم. آه، مهمانی کرد، مهمانی مفصل. بعد تو مهمانی گوشت مرغ است، گوشت گوسفند است، غذاهای گوشتی است، انواع غذاها. مهمون ها آمدن دور سفره نشستن، گربه هم 4 تا گربه 4 تا شم دست گرفتن کنار سفره نشستن. گفت این تربیت منه، گوشتا رو میبینن لب نمیزن. یکی از استادها بود، یکی از استادها گفت که آقای صاحبخانه، شما که غریزه رو با روانشناس بود، گفت غریزه رو با تربیت مهار کردید، یعنی همه غرایز رو مهار میکنید در همه؟ گفت تمام. گفت اینا تکان نمیخوره. گفت من میتونم خواهش کنم این مهمانی رو تجدید کنید؟ گفت بله، 10 بارم بگید تشریف میکنم. اینا تربیت شدن. این سوال علمی است. تربیت غریزه رو بهار میکند یا نه؟ ما مبتلا بمونه این پیش فرنگی ها. فرنگی های ضد دین میگن دین نمیخوایم، بچه ها رو در مدرسه تربیت میکنیم انسان میشن. بحث ماست، ما مبتلا بمونه. حالا این گفت بله من عمل میکنم. گفت مهمانی رو تجدید کن. تجدید کرد. مهمانی رو تجدید کردن، اومدن سر سفره، باز این مرتب همه 4 تا گربه هستن. این گوشه قباش رو پس زد، 4 تا موش آورده بود همراهش. 4 تا موش، موش ها رو ول کرد تو سفره. آقا تا گربه ها موش ها رو دیدن شب و ول کردن، توی فسنجون جفتک زدن روی پلو، تمام سفره رو به هم زدن. بعد گفت معلوم شد غرایز با همه غرایز با تربیت مهار نمیشه. نمیشه مهار. یه غرایزش تنده، شدیده، خطرناکه. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. زمین پیدا کنه طغیانه، ولذا یکی از اساتید خودش اعتراف میکنه، میگه عالی ترین سگ تربیت شده رو داشتم، خیلی منظم بود، خیلی مرتب بود، و من معتقد شده بودم که تربیت درست قرائز رو مهار میکنه، اما یه وقت این سگه دست من بود، در یه نقطه دور دست میرفتم، یه خرابه بود، چند تا سگ اونجا بودن، اینا شروع کردن پارس کردن، گفت آقا این سگ اهلی تربیت شده من اعتنا به تربیت نکرد، یک مرتبه زنجیرشو از دست من کشید، مثل باب رفت تو خرابه. ببینه چه خبره، سگا چی کار میکنن؟ او دنبال فریاد غریزه نوعی خودش رفت. خب بنابراین تربیت راسته، خیلی مؤثره، تربیت لازمه. اسلام هم در باب تربیت خیلی عمل کرده، همطور که در باب علم اینقدر تأکید کرده، در باب تعقل و عقل اینقدر تأکید کرده، در باره تربیت هم بسیار تأکید کرده، اما نمیگه فقط تربیت میتونه آدم رو از گناه، همه گناهان و تمام غرایز طغیان کرده حفظ کند، نه اینو نمیگه. اون وقت حالا جالبه، این انشاءالله باز بحث باید بکنم، اینا تیکه های دانستنش لازمه. فروید از کسانی بود که طرفدار این بود اروپا آمده جلو و متمدن شده و تربیت ما را از دین بی نیاز کرده، ما دین نمیخوایم. من بعدن عبارتاشم میخونم انشاءالله، هر فصلی که میرسیم به اون فصل، حتی در کتابش نوشت ما یه کاری بکنیم که بشر از این ترس موهوم دین رهایی پیدا کند و تربیت او رو اداره کنه، و الان اداره کرده. قبل از جنگ بین الملل دوم میگفت تربیت غرب رو اداره کرده، میبینید الان چقدر مردم منظمن، مرتبن، درستن، تربیت چقدر انسان ساخته، مرد تو مغازش نیست، مردم اعتنا نمی کنن، به اموال او رو نمی برن، و اگر چیزی رو پیدا کردن به پلیس خبر میدن، اینا همه تربیت. و قرص استاده بود روش. یک وقت جنگ بین الملل شد، از هوا و زمین و دریا می زنند و می کشند و جنایت می کنند و هیتلر اسرای جنگ و با گاز خفه می کنه و در کوره آدم سوزی آتش می زنه و لندن بلن رو می کوبد، بلن لندن رو می کوبد، مسکو میاد آلمان رو می... چه بساطی، چه اوزایی. آقا یک وقت داد فروید در آمد، گفت عجب ما اشتباه کرده بودیم، خیال می کردیم غرب انسان شده، آدم شده، با تربیت لیاقت پیدا کرده. نمیاد بگه غریزه رو نمیتونه تربیت خوب مهار کنه، این حاضر نیست بگه، چون اگه بگه اون نمیکنه بگه چی؟ بعد الهیو میگه خدا، ایمان به خدا. این نمیاد بگه، میگه عبارت میگه، میگه ما اشتباه کرده بودیم، خیال میکردیم غربی ها آدم شدن، حالا فهمیدیم آدم نشدن. عبارتی که گفته اینه، میگه فروید میگوید مشاهده اعمالی که با تصور ما از زندگی مدنی مطابقت ندارد و در نتیجه این اعمال سبعانه جهانیون را مجرم و تبهکار میبینیم، ما را غرق اندوه و نومیدی دردناکی ساخته است. میگه قصه دار شدیم، چرا بشر این طوره؟ بعد میگه ما قبل از جنگ به غلط خیال میکردیم که مردم در سطح اخلاقی و معنوی بالاتری قرار دارند. میگه ما غلط فکر میکردیم. نتیجه چی؟ نتیجه این که تربیت یک مقدار قابل ملاحظه ای مؤثره، اما اگر در مقام طغیان غرایز باشد زمینه پیدا بشه، تربیت نمیتونه جلو رو بگیره. به قدر کافی بحث شد امروز تمام. این ملا عجیب مردیست، قضایای خیلی عالی و بلند و میاره به صورت چند تا شعر روشن میکنه. یه چند تا شعر داره در این مقام همین جا که طغیان غریزه آدم رو به جنایت با میداره. زمینه یه کارش اینه، در تهرانم بود یه وقتی یه گودی بود که الاغ‌های مردنی رو می‌بردن اونجا، سر می‌بریدن که پوستشون رو دباغی کنن استفاده بشه، ذبح شرعی کنن، میته نباشه. در اونجا یک عده سگ بودن، خوراکشون این خرایی بود که سر می‌بریدن. در موقعی که خری نبود این سگا اونجا چرت می‌زدن، یکی خوابیده بود، یه بر خوابیده بود، دمر خوابیده بود، مگس به گوشش میشه، چرت میزد اون چرت. یک دور خر رو که تا می آوردن نزدیک، سگ ها حرکت میکردن، خر رو سر میبرید، پوست میکند، میریختن سگ ها به جان هم و به جان خر مرده. چه میکردن؟ مولا مثل در عصرش این بوده. ببینی چقدر عالی صحبت کرده، میگه میلها همچون سگان خفتند، کندریشان خیر و شر بنهفتند، چون که قدرت نیست خفتند و رده، همچو هیزم پارها و تن زده، تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبت بر سگان، چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدون بیدار شد، میلهای رفته اندر کتم غیب، تاختن آرند و سر آرد ز جیب، مو به موی هر سگی دندان شده، مو به موی هر سگی دندان شده، و از برای حیله دم جنبان شده. و وقت نتیجه چی؟ میگه صد چنین سگ، صد چنین سگ اندر این تن خفته اند، چون که قدرت نیستشون بن خفته اند. الان همه گرم نشستن، یه خر مرده بیاد تو کار و چه میکنی؟ پولی، مقامی، قدرتی، قضایی، شهوتی، ریاستی، و سگها تاختن میکنن، سگها تاختن میکنن. خب بنابراین آقا این غرایز ما سگا هستن، سگا مهار باید بشن با یه قدرتی که از قدرت خود سگ قوی تر باشه. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما،
آمین.
مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما،
آمین.
رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما،
آمین.
صدام و صدامیون را نابود بفرما،
آمین.
رهبر انقلاب امام امت را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.